مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب را با شما یک جا می شنویم. سخن هفته درباره ندانم کاری و عدم حرمت به دیگران، داستان با روایت با عنوان شهر خربوزه در بی‌مبالاتی مسئولین در حق مردم، گزارش از ولایت جوزجان از افزایش کشت خربوزه در شمال افغانستان، صحبت مؤلف بیش از 15 کتاب در مورد اقتصاد و اداره، افراد در استعمال داروهای گیاهی که مضرند. اما در آغاز خبرهای فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه همکاری را با مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین امضا کرد. با گزارش آژانس باختر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به اساس این تفاهمنامه دفتر مشورتی تحقیقاتی و مدیریت افغان آسترلین برای 17 نشریه دولتی در 17 ولایت کشور اعلانات را تهیه و غرض نشر می سپارد و در مقابل آن مطابق قانون پول می پردازد. همین گونه زیاوهاج مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین گفت که در سال آینده این برنامه را در ولایت‌های دیگر کشور نیز افزایش خواهند داد و در قدم بعدی رسانه‌های صوتی را در زمینه تهیه اعلانات در مقابل پول همکاری خواهند کرد. وسایل 4 شبکه رادیو انقریب در شماره از ولایت‌های کشور انتقال و نصب خواهد شد. دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وسایل شبکه‌های رادیو در ولایت‌های قندهار، هرات، بدخشان و ننگرهار انتقال می‌شود و پس از نصب به فعالیت آغاز خواهد کرد. وی خاطر نشان ساخت که نشر برنامه‌های مختلف از طریق این شبکه‌های رادیوی دولتی در آن ولایت‌ها و مناطق همجوار آن در روشن ساختن اذهان مردم و آگاهی از رویدادهای جاری کشور و جهان نقش مؤثر خواهد داشت. و سه‌شنبه گذشته فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مشاور ارشد یونسکو در رابطه با برگزاری برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در این دیدار ریکاردو کریسی مشاور ارشد سازمان یونسکو در بخش ارتباطات در رابطه با برنامه‌های آن سازمان در بخش فرهنگی و ارتباطات معلومات داد. و افزود که سازمان یونسکو آماده است که به خاطر ارتقای ظرفیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های دولتی و خصوصی افغان در مرکز و ولایات برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف خبرنگاری را برگزار کند. قرار است تفاهم‌نامه همکاری به منظور تطبیق اهداف فوق بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر یونسکو در کابل امضا گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عجب کشوری داریم و عجب شهرهایی دارد، با آدمهایی با کرکتر خیلی سنگین. اگر سخن نیکی را یادهانی کنی با آن اعتنا نمی کنن. اگر با اشاره و ایما در محافل و مجالس به عادتهای ناپسندشان متوجه بسازی از تو خفه می شوند. و اگر صراحتن اعمال ناشایست و سخنان بی موردشان را انتقاد کنی با تو جنگ می کنن. حیران می مانی چگونه برخورد را پیشه کنی که این گونه ها بدون رنجش به اصلاح خود بپردازند. سخن از این قرار است که در این روزها نفوس پایتخت کابل تا توانسته افزایش قابل ملاحظه‌ای نموده و همه کار در عدم زندگی معیاری شهری برای بیشتر از 6 میلیون نفوس در هر ساحه و در هر بخش بیتفاوتی، ندانمکاری، خیشتن پرستی و دعها خصوصیت منفی بیداد می کند. و بیشترین افراد زورگو، سرتنبه، تکیه به جلو و با دعها خصوصیت منفی تشریف دارند. چند روز قبل از پهلوی به اصطلاح کابلیان گدام جنگلی ها و تجمع کثافاتی که از هفته ها بدین سو نوبت تخلیه آنها از سوی شاروالی نرسیده عبور می کردم. یک پدیده تقلیدی تازه را دیدم. خیلی خرسند شدم و آن این که حالا رسم چنون شده که خانواده ها آشغال مازاد خود را در خریطه های پلاستیکی محکم می بندن و از طریق شرکت های خصوصی ترانسپورتی سبک با تادیه مبلغی و یا شماری خود مستقیمن آن را به جایگاه می رسانن. برحال جنگلی ها را تا حدودی آماده و انتقال می سازن. و اما صحنه ای که مرا رنج داد این بود که شماری از گاوداران و آنهایی که به فربی کردن گوسفندان مشغولن و یا شماری از افراد بدون شغل برای دریافت چیز بکاری چاقو به دست با پاره کردن پاکت های پلاستیک مزبوط شده پرداخته مواد مورد ضرورت خود را از آن خارج و متباقی را چنان تیت و پرک می کنند که بوی بد و ساحه گسترش آنها را دوچندان و سچندان می سازند. من حسن غمکش برای یکی از آنها که ناشایست بودن این مسئله را یادهانی کردم چنان عصبانی شده بود که از گفته پشیمانم کرد. این درست است که به آن مواد ضرورت دارند، اما تیت و پاشان کردن او کار موظفین و مشکل صحی آبرین از سبب تنفس را دوچندان می کند و این کار دور از ادب و نزاکت های شهروندی است. نمی دانم می شود چون این نکرد، اما می کنیم. می شود کمی به دیگران نیز متوجه شد نمی شویم و بالاخره می شود یک شهروند خوب بود نمی باشیم و به همین سبب با توجه به همین بی موالاتی ها در یکی از صفحات اجتماعی روایت داستانگونه ای را خواندم از استاد پرتو نادری با عنوان شهر خربوزه که با سپاس از ایشان به جای داستان هفته با شما شریک می سازم. روایت است باری در شهر خربوزه مردی را به دادگاه بردن. جرمش این بود که کسی را در خیابان با ضربه های کارت کشته بود. قاضی می پرسد چرا این گونه این مرد را با کارت بر سر بازار کشتی؟ قاتل می گوید من گناهی ندارم. گناه از خودش بود. قاضی می گوید هم انسانی را کشته ای و هم می گویی گناهی او بود. این دیگر چگونه دلیلی است؟ قاتل می گوید من وقتی کارت را کشیدم او باید می گریخت. او می دانست که من کارت دارم، باید با من گپ و سخن را دراز نمی کرد و می گریخت. اگر می گریخت حالا زنده می بود و مرا هم قاتل صدا نمی زدن. من از خود نام و نشانی دارم. همه مردم می دانند که من زوراور خان سرتنبه هستم. گاهی هم مردم به شوخی مرا سرتنبه خان زوراور هم می گویند. او با نگریختن خود دو گناه کرده است. یکی این که سبب مرگ خود شد، دیگر این که نام نیک مرا از بین برد و مرا بدنام تاریخ ساخت. من از محکمه می خواهم تا مرا اعاده حیثیت کند. قاضی که در ذهن خود ترازوی عدالتش را عیار می کرد تا گویا حکم منصفانه ای صادر کند، ناگهان سوی مردم دست افشان گفت ای بیچاره هم راست می گوید. آخر چه می شد که چند قدم فرار می کرد؟ وقتی زنگی بدمستی با کارت بر شما حمله می کند، چاره همان گریختن است تا او را مجبور نسازیم که قاتل شود. ای بیچاره هم راست می گوید. خدا می داند با چه زحمتی کارت زده است و غیر از آن دیگر نام و نشان خود را از دست داده است. دهان قاضی هنوز بسته نشده بود که یکی از وابستگان مقتول اعتراض کرد. مگر اینجا قاضی خانه شهر خربوزه است که قاضی آن نمیداند ملامت و سلامت کی است؟ ما داریم و نداریم یک غیرت افغانی داریم. ما میمیریم اما نمیگریزیم. باز اگر مقتول ملامت باشد که چرا از نزد قاتل نگریخته است، بدانید که این گونه قاضیگری باشد و این گونه قاضی خانه، تا چند روز دیگر شاید کارد به دست سرتنبه زندجانی را هم در خیابان ها زنده نمانند. قاضی مثلی که چیزی به سرش زده باشد مانند فنری از جای پرید و گفت: تو هم راست میگویی، اگر هر کارد به دستی با سرتنبگی هر روز یکی را بکشد ملک ویران می شود. هنوز قاضی چیزی دیگری نگفته بود که یکی از نمایندگان جامعه مدنی که جریان محکمه را نظارت می کرد از جای بلند شد، سبد سربسته دادخواهی مدنی خود را گشود. در آغاز مردم فکر می کردند که او مارگیری است و می خواهد مار خود را با موش خرمایی بجنگاند. تا دست در سبد کرد، پالید و پالید، ماری بیرون نیامد. اما این چند جمله را مانند چوچه مارهای از حال رفته به سوی قاضی پرتاب کرد: ای جناب قاضی، چگونه میگویی؟ او راست میگوید، این راست میگوید، پس ملامت کیست؟ هنوز خون مقتول بر روی جاده ها خشک نشده و شما میگویید که او راست میگوید، این راست میگوید و تمام. این چگونه قاضیگری و قضاوت است؟ پس ملامت کیست؟ مگر ملامت من هستم یا آهنگری که این کارد را ساخته است؟ قاضی مانند آن که به کشف بزرگی رسیده باشد انگشت به سوی نماینده جامعه مدنی کرده گفت: مرا کمک بزرگی کردی، بله بله، ملامت تو هستی. آهنگر هم ملامت است که چرا این گونه تیغ آدم کشی را ساخته است. آن کسی که این تیغ را به این آدم کش داده، او هم ملامت است. اما تو که خود را عقل هفت آسمان میدانی و از بس که مدنی 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 میگویی و خود دجان ما دنی فلم های هندی ساخته ای، اگر این زوراورخان سرتنبه را کمی آموزش مدنی میدادی، حرکت او را زیر نظر میداشتی، حالا آن مرد زنده بود. ای هم بدنام دنیا و آخرت نمیشد و خود را مسخره تاریخ نمی ساخت. یک بار زوراورخان سرتنبه مانند لبلبوی بغلان سرخ شد، بدون اجازه بر سر قاضی فریاد زد: خودت مسخره تاریخ هستی، نه من. کوه از عیبت من می ترسد و آب می شود، تا پایم بلا به دریا می رسد دریا خشک می شود. دهن سرتنبه خان تا بناگوش باز شده بود که قاضی فریاد زد: این قاضی خانه است، نه سرای شاقل که اینقدر بانگ می زنی. دل سرتنبه خان از هیبت صدای قاضی مانند آن بود که از دل خانش کنده شده. ترسی در دلش خانه کرد و آرام گردید، گویی به موشی بدل شد در سبد مداری سر بازار. دست روی دهن خود برد و با لکنت زبان گفت: میبخشید، گاهی مرا مردم دهن پاره خشتک کشال هم میگویند. همه مردمان تالار خندیدن، اما هنوز دیگ خشم قاضی سرد نشده بود که باز نماینده جامعه مدنی خواست چیزی بگوید. قاضی مشت محکمی بر زنگ سرمیزیش زد و صدای زنگ به مانند شلیک ماشینداری در تالار قاضی خانه پیچید و همگان خاموش شدند. قاضی دست از روی زنگ سرمیزی برداشت و گفت: از این که ماجرای آدم کشی در خیابان مانند چندین کورگری کلان روی هم افتاده و ما هم نمیخواهیم این کورگری ها را با دندان باز کنیم، و همین سبب به این جلسه قضایی همین جا پایان میدهیم و قضیه را انقریب در یک اجماع ملی با درک کمیسیون حقیقت بی سر و پا، اگر خدا خواسته باشد، بررسی میکنیم. ما از دموکراسی افغانی خود یاد گرفته ایم که هیچ قاتلی از هیچ مقتولی و هیچ مقتولی از هیچ قاتلی کم نیست. و اما به همه انجمنهای کیمیادانان و کیمیاگران جادو دست دستور داده می شود تا همین حالا تمام خونهایی را که در زیر ضربه های کارد دهنگشاد خان بر جاده ها ریخته است با تیزاب سلطانی اصل 1000% بشویند، تا خونهای ریخته بر روی سرک ها عید مردم را خراب نسازد. ما خون را با خون نمی شوییم، ما خون را با تیزاب می شوییم. داستان روایتی این شماره نیز شهر خربوزه اینمان داشت که شنیدید، و اما وجه تسمیه خربوزه یا خربوزه آنطوری که قابل پذیرش باشد در فرهنگ ها نیامده. اینکه این میوه فصلی یک ساله با پوز خر شباهت دارد یا اینکه کدام ریشه به این اسم بسته شده باشد واضحاً تا الحال مکتوب نشده. برحال شباهت به هر چیزی که داشته باشد، خربوزه از جمله میوه های شیرین حجیم و بزرگ وطن ما است که در اواخر ماه حمل و اوایل ثور به طور للمی و آبی و خصوص در صفحات شمال و در سالهای اخیر در قندهار، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز کاشته می شود که انواع و اقسام زیاد دارد. و امسال خربوزه به پیمانه زیاد کشت شده و سبب آن هم سهولت های ترانسپورتی است که نه تنها به تمام نقاط افغانستان بلکه به بیرون از مرز نیز صادر می شود. قرار گزارش ها در حاصلات خربوزه در ولایات جوزجان، بلخ، سرپل و فاریاب نسبت به سال گذشته ازدیاد به وجود آمده است. اما مسئولان یک علل و انگیزه دیگر در بلند رفتن سطح محصولات خربوزه ای را می نمایند و آن رهنمایی خوب ماموران فنی و مسلکی ریاست های زراعت و مالداری به خاطر مجادله علیه مگس خربوزه که سالهای متمادی اراضی خربوزه این چند ولایت را تهدید می کرد دانستند. به هر حال عالم رحمان نیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی تهیه نموده است که با هم می شنوید.
با رسیدن فصل گرما در کنار دیگر میوه ها، خربوزه هم بازارهای ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل را رنگ روخ دیگری بخشیده و حاصلات آن افزایش یافته است. بوی خوش خربوزه یعنی زنبورچه و آقنبات که در سرزمین های للمی جوزجان کشت می شوند، هر ره گذری را به خریدن این میوه شیرین وامی دارد. بیش از 20 نوع خربوزه در جوزجان، فاریاب، سرپل و بلخ کشت می شود که بهترین انواع آن زنبورچه، آقنبات و علپوچاق است. عبدالغفار دهقان یک تن از باشندگان آقچه که در بازار شبرغان مرکز ولایت جوزجان خربوزه زنبورچه می فروشد می گوید که از جمله خربوزه های شیرین و خوشتم مردم بیشتر با نام زنبورچه، آقنبات و چتری آشناند. این دهقان بر رادیو آزادی گفت
خربوزه زنبورچک است، از اینکه جسامت از این خربوزه نظر به مو چیز دیگه خربوزه خورتر است، به این خاطر زنبورچه میگن. طعم از این دیگه، رنگش، بویش از دیگه خربوزایی که ما داریم از اون متفاوت تر است. ما اگر یک ضرب المثل داریم میگن که خربوزه باشه، زنبورچه باشه.
گذشته از لذت خربوزه، میله خربوزه نیز یکی از فرهنگ‌های دیرینی مردم سرپول است که با پخته شدن این میوه مردم به پالیس ها می روند و مهمان پالیس داران می شوند. اکثر این میله ها در ولسوالی صیاد انجام می شوند. آنان در ولسوالی صیاد سرپول همه ساله میله خربوزه گرگک را برپا می کنند و خربوزه می خورند و لذت می برند. سید بصیر آقا یک تن از باشندگان سرپل که جهت خریدن خربوزه به بازار آمده است، در مورد خربوزه گرگک سرپل چنین میگوید:
صیاد سرپل در خربوزه و همی گرگک خود یک نام خاص خود داره که یکی از جمله گرگک‌های ازی همی گرگک یک خاص، یک رنگ خاص داره، خاکستری رقم، سیاه رقم است. نگه یک طعم خاص داره، یک مزه خاص داره، یک شهرت خاص داره در سطح افغانستان. از این گرگک حتی در موسمش که نزی باد معوجش هست شروع میشه، این به نام سیب از این گرگک ها استفاده میکنن. از خود افغانستان اضافه تر حتی خارج از افغانستان هم تا سعودی و پاکستان و تا ایران از این به قسم تحفه مردم روان میکنن، میبره از این استفاده میکنن. گرگک از این خاص است دیگه، یک مزه خاص داره.
وای علاوه کرد که خربوزه زمانی که از پالیس کنده می شود مدتی در کنار جوچی آب گذاشته می شود و انسان فکر می کند که خربوزه را از یخچال کشیده اند. خربوزه در سرپل نیز بازار گرم داشته و حاصلات آن بیشتر شده است. در همین حال مسئولان زراعت جوزجان میگویند که در گذشته شیوع امراض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر کشتزارها سبب کاهش سطح کشت و حاصلگیری شده بود، ولی اکنون این مشکل رفع شده و حاصلات به مراتب افزایش یافته است. آنها می افزایند که در برابر این امراض تدابیر جدید گرفته شده و خریده های محافظتی برای دهقانان توزیع شده که در دو سال گذشته نتیجه مثبت داده است. ارقام ریاست زراعت جوزجان نشان می دهد که سال گذشته در حدود 3000 هکتار زمین خربوزه کشت شده بود، اما امسال در 4000 هکتار زمین خربوزه کشت شده است. هر هکتار 5 جریب زمین را احتوا می کند و آمار تخمینی نشان می دهد که از هر جریب زمین 500 خربوزه به دست می آید و در حال حاضر قیمت فیدان خربوزه اعلی به 100 افغانی در بازار به فروش می رسد. انجینیر عبدالصمد حکیمی، مدیر عمومی حفاظه نباتات اداره زراعت و مالداری جوزجان گفت که سالهای قبل دهقان در پیوند به مرض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر حاصلاتشان شکایت داشتند، اما حالا دهقان در کشت خربوزه مطمئن شدند که از این امراض جلوگیری می شود. وای افزود در سال جاری هم قراری که ما در شهر و بازار می بینیم حاصلات خربوزه خوب است و تا هنوز کدام شکایتی که دهقان در زمینه موجودیت مرض خربوزه داشته باشند به ریاست زراعت مراجعه نکردند.
فضل خدا که یک مدت چند سال تقریبا در حدود 14 سال میشه که از بروز ای آفات که چندین سال که ما برای دهقان ترنینگ دادیم، کوشش کردیم که جلوی ای آفات گرفته شوه، اما در این اواخر کمی مدت چند سال به طرف که دهقان در می ترنینگ و آموزش هایی که از طرف کارمندای حفاظه نباتات برشان صورت گرفته اونا گوش کردن و اینا مستقیما عملا خودشان دست به کار شدن و خربوزه یعنی خود شما شاهد حال هستین در بازار این امروزه عرضه می نمایند. یقین ما همی آفت خیلی کنترل شده و در حدود 80% 90% خربوزه از آفت کنترل شده.
مگس خربوزه یک نوع حشره مخصوص است که در زیر زمین پدید می آید و زمانی که خربوزه در حالت گل کردن و به اندازه یک شست دست باشد داخل آن می گردد و تخم گذاری می کند. نخست این تخم با کرم و بعدن به مگس تبدیل می شود و خربوزه را فاسد می سازد. مگس خربوزه سالانه 2 الی 3 مرتبه تخم گذاری می کند که در هر مرتبه حدود 100 الی 120 دانه تخم به جا می ماند و دوران حیات آنها 2 ماه می باشد. دهقان می گویند 2 سال قبل خربوزه های را که کشت کرده بودند از اثر مرض مگس خربوزه و پوسیدگی ریشه آن نتوانستند حاصل آن را بردارند و از این رو خسارات زیادی بر آنان وارد شد. دهقان تایید می کنند که امسال خربوزه جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ از آفات مسئول بوده، اما امسال جنس خربوزه کوچک است. خربوزه جوزجان که به نام های دانیاری، آقنباد، قرقیز، یاسخانی، ایشان توغلاق، ارکانی، خربوزه گرگک، زنبورچه و علپوچاق یاد می شود، لذت و شهرت خاصی دارد. ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل از جمله ولایات مهم زراعتی در شمال کشور است که این ولایات دارای زمین های زراعتی حاصلخیز آبی و للمی بوده و از نگاه تولید محصولات زراعتی از شهرت خاصی برخوردار است.
مدیریت علمی، اقتصاد علمی، سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر عناوین کتابی است که در این هفته مؤلف آن سر محقق محمد ناصر ستانکزی مهمان مجله فرهنگی رادیو آزادی بودند. جناب ستانکزی که بنابر اظهاراتشان بیش از 70 سال عمر دارند، مؤلف 15 اثر در ماورای مدیریت علمی، اقتصاد و اداره می باشند. مردی متواضع با صحبت نرم و صدای کم آهنگ، اما با کلام مؤثر و تا حدودی با جملات آمیخته با تکیه کلام های مختص به خود بودند. از جمله 6 عنوان کتابی که برای رادیو آزادی آوردن، 2 عنوان آن ده بشری سرچینو تطبیقی مدیریت و معاصر اداره آن به زبان پشتو بوده و 4 عنوان آن به زبان دری تحریر شده. با سپاس از ایشان شما را به شنیدن مصاحبه‌ای جلب می کنم که با این بزرگ انجام دادم.
موسیقی
محترم سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی، استاد پوهنتون و عضو اکادمی علوم افغانستان، ما خبر شدیم که تعدادی از کتاب‌های شما به نشر رسیده. اولا شنونده ها با شما معرفی شوند.
تشکر. اول احترامات سلام خود به تمام به شما و به مردم افغانستان میرسانم. دومی است تشکر از این میکنم که اینجا از طریق شما به تمام دوستان و شنوندگان عزیز افغانستان برسانم. از شما یک قلم تشکر. سید وزر خاندیم سید با دزی آمدیم در 15 اقتصاد شامل شدیم، 15 اقتصاد خلاص کردیم. با دزی برای ماسری به ایران رفتم، از خاطر اداره ما صرف وزارتان دو جا کار کردیم تقریبا 10-15 سال. در اسای مرکزی 10-15 سال کار کردیم و در ضمن در با دزی نظر به شرایط مسائلی که برای آکادمی برای ما مسائل شرایط آکادمی تقریبا 20-24 سال اینجا کار کردیم و در اینجا تمام رتبه علمی خود و اداری خود بسر سرمقه قسم آلی در جستجوی عزیزم که ما بتانم، اگر بتانم خدا خواسته باشه اکادمیستان شم، اگر شد اگر نشد عمر دیگه. از رسای مرکز رفتم هالند 2 سال ماسری خود از اینجا گرفتم، از هالند باره اقتصاد یک بورس گرفتم در امریکا. در امریکا تقریبا نموجه سای به کلیم سال بودم، به سای دکتری کار میکردم. بدبختانه رژیم وقتی سردار داوود بود یک دفعه کلی یاغوانایی که در مقیم خارج بودن، چی محصل بود، چی عسکر بود، چی هر کس که بود، خواهش کرد که هر چیز زودتر به افغانستان برگشت کنم. پس نیمکده به افغانستان آمدم سب.
درست. اصلا شما زاده کجا هسته؟
من اصلا زاده دوگر هستم سب.
لطف کردین استاد محترم، از شما تا الحال چند جلد کتاب در کدام موضوعات به نشر رسیده؟
من فعلا درود 15 کتاب نشر کردم.
بله.
و کتاب های من کل علمی و تحقیقی است. خوشبختانه خوبیش دیده که همش راجع به مسائل اداری و مسائل اقتصادی افغانستان است. و در ضمن درود یک 300 چند مقاله علمی در مجلات علمی چاپ شده و در نظر است که نور یک کلکسیون چاپ کردیم. فعلا یک 6 مقاله از دیر سب برای مجموع مقالات چاپ کردیم که به دسترس یک خوانندگان عزیز برسه.
در اینجا یکی از کتابای شما سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر است.
جانم.
محتوای از این کتاب شما چی است؟
هدف ما اینه که اینجا از سیستم اداری افغانستان کتاب نوشته کردیم که سیستم اداری افغانستان چه چیزی دارد. ما یه مشخص ساختیم که سیستم اداری افغانستان که از وقت شاه بابا شروع شده تا به این روز هر رئیم یا هر شاه یا هر رئیس جمهور که آمده دورانش کدام سیستم کار کرده و کدام سیستم خوب است و کدام سیستم اینا باید تعقیب کنه و سیستم اداری افغانستان تا باید مشخص و چه نیست. هر کس آمده یک سیستم خاص خود بنابر اهداف به هر شکلی که باشه یک سیستم واحدی که به درخورد افغانستان باشه تا باید در یک سیستم اداری خوب منده داریم.
شما چه پیام دادین در این کتاب خود و ایجاد یک سیستم اداری خوب؟
عرض مایست که یک سیستم اداری خوب باید که باشه یک سیستم مرکزیت بسیار قوی داشته باشیم که بتونن که تمام نواحی تمام مربوطات افغانستان از یک سیستم اداری پیدا بکنه و چه بیروکراسی ها و از مسائل رابط وسط ها جلوگیری شوه، یک سیستم واحد بدون کیف و کان که به درخورد افغانستان باشه و ثابت باشه لا تغییر باشه. ما پیش یاد کردیم در کتاب
شما در این کتاب راهنمایی کرده تانستین امیر در این کتاب گنجاندین؟
در هر کتاب مثلا وقتی که تحقیق شده در آخر نظریات پیشنهادات و در هر کتاب پیشنهاد چی باید کنید چی باید شوه و از این بسیار مردم ساده استفاده کنند. از کتاب های من فعلا از اکثر در مدارس علمی یا در پانتون ها درس داده میشه، حتی در ساحه خارج از مملکت هم از کتاب های من راجع به سیستم اداری و اقتصادی استفاده میکنه.
یک کتاب دیگه شما به نام سازمان و مدیریت علمی است.
جانم.
محتوای از این سازمان و مدیریت علمی چی است؟
محترم در افغانستان تا بال سازمان و مدیریت نفهمیده که سازمان چیز مدیریت چیز اداره چیز اینا فرق داره. و هر کدامش وظیفه جداگانه داره که سازمان چی وظیفه داره، مدیریت چی وظیفه داره و اداره چی وظیفه داره. اینا رو در اینجا تشریح کردیم. هیچ کس فرق قائل نیست، نمیفهمه که فرق داره نداره. ما اینجا برش ارادمایی کردیم که سازمان یه وظیفه داره، مدیریت یه وظیفه داره، اداره یه وظیفه داره. کتابای ما ایراغان است، یعنی وقتی آزار جل چاب میشه یه رو به تمام کتابخانه افغانستان، به تمام ارگانهای مسئول افغانستان رسمن رایی کردیم، رایی میکنم.
یک کتاب شما در بخش اقتصاد است
جانب.
شما تخصصی در اقتصاد هم دارین
جانب.
و نام از او است که چگونگی اقتصاد اجتماعی افغانستان. فقط از اقتصاد، تنهای اقتصاد اجتماعی را بحث کردید. تعریف شما از اقتصاد اجتماعی چی است؟
عرض می‌کنم که اقتصاد شاخه‌ها و برانچ‌های بسیار زیاد داره.
بله.
از این جمله اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بانکی است، اقتصاد بیمه‌ای است، اقتصاد مثلا کلتوری است، اقتصاد آموزش. تقریبا 60 تا اقتصاد ما دوجه ذکر کردیم که 60 اقتصاد است. و یکی از اقتصاد اجتماعی، اقتصاد اجتماعی تمام مسائل اجتماعی دیگه بحث گرفته، از نفوس گرفته شده تا تمام کارهایی که به اجتماع مربوط میشه، مثلا اداره است، مادن است، نفوس است، مثلا نفوس است. این تمام شده دیمه تشریح شده که مثلا بودجه چیز، عواید چیز، در زن مشکلات درونی افغانستان که در مسئله اجتماعی داره این چیز و راهکارها برش نشان داده که بعدی ترشا که نفوس افغانستان ما بسکال مشکلات بزرگ داره از خاطر ترکیبی ازی خود نفوس افغانستان نشر میکنه صرف خود ممالک خارجی 33 میلیون و یک اداره دیگه 20 میلیون، یک اداره 50 میلیون. این به اصل واقعیت نفوس افغانستان یک سلمه بزرگ وقت میکنه. یک دهی باره ما یک سای مرکزی داریم، یک اداره بسیار مجهز و گپا داره، اونا نفوس افغانستان سب در روده 26 میلیون و نمود ساخته. اما در بعض کتاب ها سب از 26 میلیون تا 33 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون. از این خاطر گفتم که باید وحدت پیدا کنه سازمان ملل متحد که نفرات باید یک نرم واحده برای نفوس افغانستان تید کنه. و همینطور بسید بودجه که مادر تا پاس بشه، بودجه وقت تیر میشه بودجه پاس بشه، بعد از وقت تیر شد او پروژه کلش نمکره چی میمونه.
در این کتاب خود شما از پروژه های انکشافی هم نام بردین. پروژه های انکشافی که شما نام بردین، در این پروژه ها مثلا چگونه کار شوه؟ به نظر شما یک متخصص اقتصاد هم هستین، یک نظر اجمالی اگه در این باره بگوید.
عرض میشه که ما بسیار تقریبا 200-300 پروژه انکشافی داریم در افغانستان و هر کس مشکلش اینه که پروژه انکشافی را بعضی اینجاها ها به گردن گرفته، بعضی ها دستر دولت اجرا میشه. اون اینجاها که پروژه اجرا میکنن یا مالک خارجی اجرا میکنن، این وعدت نظر با دولت نیست و به نظر خود کار میکنن و به نظر خود بودجه میتن، به نظر خود مصرف میکنن، به نظر خود چی میکنن. این دی پروژه سوء استفاده ها بسیار خارجی و داخلی بشه و این دولت نتونستن که این پروژه را اما هنگ بسادت اگرچه در دپلوم بسیار کوشش کرد، بسیار کوشش میکنه که امی تمام فعالیت های پروژه انکشافی را تحت قیادت خود بیاره، بازم به نوی از آنها اونها نتونستن که تمام اجرا تمام تحت پروگرام و نظر خود در آورد.
در این مسائل عمده اقتصادی شما بعضی ارقامی هم دادین، این ارقام شما متکی بر چی است؟ شما از روی چی گرفت؟
منابع خارجی، کتابای خارجی از ملل متحد و جا که نشر میکنه از میگیریم، از اسای مرکزی میگیریم و دیگه خودم مثلا میتونم من تقریبا سابقه 46 ساله کار دارم و کلش عملا کار کردم. این نظریات ما، کارهای ما کلش عملی و نظری چی که به چشم دید خود دیده از اون چی گرفتیم. زیاده ما از منابع خارجی استفاده کردیم، از ایار کام با هم مقایسه میکنیم، اگر کدام نقصه داشته باشه، کدام تفاوت داشته باشه، نظر خود دیسه ارائه کردیم که ایار کام باید توحید شوه، اما هم شوه و قابل قبول جامعه افغانی باشه.
استاد محترم ستانکزی، شما کتاب هایی هم داریم که هنوز چاپ نشده باشه؟
دو سه کتاب دیگه هم داریم.
او کتاب های شما در مورد چی هست؟
یه مسئله اقتصادی، اقتصادی مثلا نه، یه مسئله زیادتر فنی و تکنیکی است، مثلا راجع به قیمت ها یا وانسان پرس اندکس میگه یا شاخص خیم میگه که او را میخواند باز بخیر به نشر برسند. و در ضمن یک کتاب ما به انگلیسی است که در حالا چاپ شده و یک کتاب دیگه در نظر دارم به انگلیسی ترتیب کنم. من به رتبه عالی اداری و علمی خود رسیدم، دیگر را نیست. یک رتبه ما که بعد ما آکادمیسیان نیستم، من در آکادمیسیان تقریبا 6 سال شده کار میکنم و این کتاب ها را که ترتیب کنم باز ادعا میکنم اگر را پیدا شد که به نام آکادمیسیان در افغانستان خدمت کنم.
همین 6 کتابی که فعلا در دسترس ما هست، این 6 کتاب هم حتما یک هزینه ای کار داره برای چاپ شدن. از هزینه ازی از سوی که پرداخته شده؟ شخصا از بودجه خود شما یا کدام مؤسسه؟
چون این کتاب ها سب ذاتر رچی داره، سب به سلا مشتری داره، نصف شای چی اکادمی علوم چاپ کرده و رسمی بوده و نصف از دیر یک موسیقی دیگر، یک دو موسیقی دیگر است به نام انتشارات سعید. اونا چوب میکنه سعید، یک چند جلد شه با ما رایگان میتا دیگه شه در پروش برسانده در کتاب خانه تمام ولایت افغانستان.
استاد ستانکزی، قراری که اظهار کردین شما متقاعد هستین، عضویت اکادمی علوم افغانستان هم داره، سن شما چند سال است اگر چه نباشه؟
تقریبا 76 ساله.
خب فعلا چی مشکلی دارین مثلا در نوشتن کتاب؟ این مسئله شخصی شما را بپرسیم.
از بمیه که وقتی که انسان سال خورده میشه تمام اعضای بدن خود، چشم خود ازش ضعیف میسازه، گوش خود ضعیف میسازه. فعلا ما مشکلی که داریم فقط چشم ما کمی ضعیف شده، گوش ما ضعیف شده و دیگر امو قوای تحریری که سابق داشتیم حالی موجود نیست.
یک سوال دیگر از شما بکنیم در مورد همین کتابخانی در افغانستان، نظر شما به صفت یک متخصص چی است؟
سوال بسیار بجا کردین و من بسیار متاسفم از اینکه مسئله کتاب کتابداری، یعنی بازارها جلد اخبارها چاپ میشه، بازارها جلد کتاب چاپ میشه، مثلا خودم به ادارات همی چی اخبارها ترجمه میشه، کسی نمیخونه، فقط همی تاو بالا میکنه، مالاش میخونه میبانه. اما فرهنگ کتابخانی و کتابداری در افغانستان بیخی به انتهاد دستیست در سقوط است. لیکن در خارج که برسد فرهنگ کتابخانی اخبار خانی یک قدر خوب است که به شب قدر میاره که یاد چی رقم، حتی ایت در بعض فامیلا که بل جداوش امراته وقتی که نان میخوره سب یک رقم نان میخوره یک اخبار میخوره، که فرهنگ کتاب خانی در افغانستان رو به سقوط و نادیده است.
استاد محمد ناصر ستانکزی، از اینکه آمدین با رادیو آزادی زحمت کشیدین تا اینجا آمدین، از شما بسیار ممنون. تشکر از شما.
تشکر از شما.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
در این هفته نیز مطلب با تردیدی داریم مبنی بر باورهای مردم که می گفتن دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود بجا نمی مانند، که صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، و خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، و خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود تصور است که به اشتباهی بین ایده از مردم رایج بوده، بیزری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه‌ترین تحقیقات خود یادآوری می‌کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض می‌تانه عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناک را به همراه داشته باشد. بنابر این توصیه میشه همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین. بعضی از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن میشن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص میشوند. در این زمینه میتوان به دوای تیوفلین اشاره کرد که برای تداوی نفس‌تنگی استفاده میشود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای، قهوه و شکلات نیز یافت میشود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین کی، کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری های خطرناک که معمولا دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتما با دکتر معالج خود مشوره کنند. باز هم تاکید می کنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده ها و ترکیبات که از گیاهی دوایی تهیه می شوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
در ذهنم گفته های چارلی چاپلین هنرمند امریکایی آمد. با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه. شنونده های محترم، با پخش آهنگ علمگنج به صدای کریم شوقی که یادگاری از احساس مردم وطن دوست افغانستان است که از حریق یک باغ عمومی چگونه متاثر می شدن و این تأثیر را در پرده های موسیقی و آواز به مردم وسیله می شدن و امروزه نه تنها باغ ها و تاکستان ها در آتش جنگ های بی هدف می سوزن، بلکه جنگلات که دارایی های عامه هستند در آتش جنگ ها و حرص و آز آزمندان می سوزن که کسی به آن توجه ندارد. بیایید قسمتی از این آهنگ را بشنویم و من با شما وداع می کنم. بدرود.
آلم جنگ و آلم جنگ و آلم آقا بله مالم فرنگی لاله مال مولا کنه آقا بله مالم آقا بله مالم بازار بله مالم آلم گنگ در گرم دو جن برام آقا بله مالم گنگ صدای سودت در گوشم آقا بله مالم